أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم مصيبتنا بمصيبة وليه وابن وليه وصفيه وابن صفيه وحبيبه وابن حبيبه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعین. تا امشب نه اصل از اصول تربیتی و اخلاقی قیام سید الشهدا رو عرض کردیم. اصل دهم رضایت است، کرامت، صداقت، غیرت، محبت، عفت، رأفت، حریت و معرفت. اصولی بود که این چند شب درباره او سخن گفتیم. اصل دهم رضایت است در مقابل سخط، یعنی نارضایتی و ناخشنودی. یک سؤال اساسی مطرح است و اون این که چگونه سید الشهدا این همه مصائب و مشکلات را تحمل کرد؟ چه نیرو و توان در وجود مبارک سید الشهدا بود که این همه مشکلات را با طیب خاطر تحمل کرد؟ مصائبی که همین امروز روز عاشورا برای سید الشهدا پیش آمد، از شهادت طفل شیرخوار در آغوش اون حضرت، شهادت جوان 18 ساله، شهادت اصحاب و یاران، تشنگی بچه ها و زنها، پیشبینی اسارت اهل بیت، رنجهایی که از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا تحمل کرد، خیانت کوفیان، خیانت خودش خیلی رنجاور و دردآوره. یه نفری اگه به ما خیانت بکنه یه نفر که آدم ازش انتظار نداره خلاف انتظار آدم عمل بکنه خیلی با آدم بر میخوره، سنگینه. بریم عقبتر، شهادت مظلومانی برادرش امام حسن، قربت و مظلومیت پدرش امیر مؤمنان و شهادت علی، خون دلی که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها خورد. خب همه اینها رو امام حسین شاهد بود و از دست دادن جد بزرگوارش رسول گرامی اسلام. اینا یه بخش کوچکی از مصیبت ها بود. مصیبت بزرگتر در ذهن سید الشهدا مشکلات و مصائبی بود که در دین جدش پیدا شده بود. جهالت و گمراهی مردم بیش از دست دادن عزیزان برای سید الشهدا دردآور بود. اصلا هم و غم او دین جدش بود، انحرافاتی که در جامعه پیدا شده بود و جهالت و گمراهی مردم و این که اینها دارن باب سعادت رو به روی خودشون میبندن. در تمام این مشکلات و مصیبت ها چه نیرویی سید الشهدا را حفظ کرد به گونه ای که در لحظه های آخر آخر موقع شهادت، وقتی که تازه یک و تنها هم شده بود، به گفته شاهدان عینی که در تاریخ هم نوشته شده مکررم نقل کردند، اثری از اضطراب در چهره و سیمای سید الشهدا دیده نمی شد. چهره اش امام سجاد می فرماید برافروخته تر، نورانی تر، بشاش تر. اون لحظه آخر با این سرگذشت اندوهگین واقعا چه چیزی سید الشهدا را این چنین سرپا نگه داشت و تو تمام این مصیبت ها خم به امرو نیاورد؟ فکر نکنید که دل و قلب سید الشهدا نعوذ بالله سنگ بود. از نظر عاطفه و رقت قلب قطعا از همه انسان ها رقیق القلب تر بودن. کسی که نسبت به یک حیوان حتی نمیتواند آزار برسونه، این همون رقت قلبی است که چند شب پیش من گفتم. ببینید هر چی سعه وجودی انسانها بیشتر باشه، کمالات انسانی درشون قوی تره. قطعا اگر من و شما برای یک مصیبت یا درد ناراحت بشیم، ناراحتی امثال سید الشهدا ده ها برابره، چون رقیق القلب تره. آدمایی که عاطفی تر و رقیق القلب ترن رنجشون از این مصیبت ها خیلی بیشتره. فکر نکنیم سید الشهدا یک قلبی داشت از این چیزا اندوهگین نمی شد. نه، در عاطفه در اوج بود. با این اوج در عطوفت و رقت قلب و از این طرف اوج مصیبت ها و مشکلات، واقعا چه نیرویی این وجود شریف را اینقدر محکم و با صلابت حفظ کرده بود. وقت تو ذهنمون نیاد که حالا امام بودن، بالاخره دیگه اینجوری به هر حال درست شده بودن، و اصلا اینجور نیست. نیرویی که سید الشهدا را در برابر تمام این مشکلات همچون کوه استوار نگه داشت، رضایت بود. مقامی به نام مقام رضا که این نه بالاتر از این سید الشهدا به مقام فنا رسیده بود.
حالا
تشریح مقام فنا خیلی از حوصله این بحث و این جلسه خارجه. من این مقام و این شأن سید الشهدا که ازش تعبیر کردم به رضایت، این فکر نکنید منحصر در امام معصومه، این یکی از کمالات انسانی است که ما باید به این قله نگاه کنیم و به این قله و به سمت این قله حرکت کنیم. و عرفای ما به این مقامات رسیدن و ما باید در این مسیر حرکت کنیم. حالا به قله نمیرسیم، عیبی نداره تو این مسیر حرکت کنیم. رضایت یعنی چی؟ این مقام رضا یعنی چی؟ خواجه عبدالله انصاری از عرفای نامدار قرن پنجم که با نامش آشنا هستید، تألیفاتی داره، کتاب داره، تفسیر قرآن داره، مناجات نامه داره، منازل السائرین داره، از عرفای بنام اسلامی، یه تعریفی راجع به رضایت کرده که چون وقت نیست من دیگه اون تعریف رو ازش میگذرم. امام رحمت الله علیه به تعریف خواجه عبدالله انصاری اشکال کرده، میگه این تعریف تعریف درستی نیست. عرض کردم چون توی پیچ بعضی بحث های فنی میفته من دیگه وارد اون نمیشم، فقط اینو خواستم بگم که امام رحمت الله علیه در عرفان هم یک صاحب نظر بود و هم یک راه رفته. بعد سیاسی شخصیت امام اون جنبه های علمی شخصیت امام رو تحت شعاع قرار داد. یه اشکال خیلی مهم و واردی رو به خواجه عبدالله انصاری وارد میکنه ایشون. میگه این تعریفی که ایشون از رضا و مقام رضا و رضایت کرده تعریف درستی نیست. اون وقت یه تعریفی خود ایشون برای رضایت ارائه میده، میگه رضایت و رضا یعنی خوشنودی، خوشحالی و فرحناکی انسان نسبت به مرادات حق تعالی و قضا و قدر او، که لازمه این خوشنودی نسبت به حق تعالی خوشنودی به خلق و فرحناکی نسبت به خلق هم هست. به بیان ساده تر رضا و رضایت یعنی این که انسان از اون چه که براش پیش میاد، از اون چه که در زندگی براش پیش میاد، نه تنها جزع و فزع نکنه، نه تنها بدبین نشه به خداوند، صبر کنه و خوشنود باشه، اصلا لذتش این باشه که این چیزی که برای من اتفاق افتاده خدا برای من مقدر کرده و هر چرا که خدا برای من مقدر بکند عین شیرینی است. خوشنودی و فرحناکی انسان نسبت به اون چه که خدا برای او مقدر کرده. ما خیلی به این نیاز داریم. سخط مقابل رضایت، ناخشنودی، ناخرسندی. و میگن رضایت از سربازان و جنود عقل است و سخط از سربازان و جنود جهل. برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه من یه توضیح میدم و بعد میریم سراغ سید الشهدا ببینیم سید الشهدا به کجا رسید. ببینید به طور کلی انسان‌ها مقابل حادثه هایی که براشون پیش میاد چهار دستن. تو این دنیا، دنیای مادی، دنیای طبیعی پر است از حادثه. یک کسی میمیرد، زلزله میاد، خونه یک کسی خراب میشه، کسی شغلش رو از دست میده، هزاران مصیبت و گرفتاری در این دنیا پیش میاد که لازمه زندگی این دنیاست. انسان ها در مقابل این حوادث چهار دستن. یک، ببینیم ما جزء کدوماییم. دسته اول در مقابل حوادث ناراحتی میکنند، بدزبانی میکنند و نسبت به خداوند تبارک و تعالی اعتراض و انکار دارن. این حادثه ای که پیش میاد زبان اعتراض به خدا باز میکنه، در دلش هم به خدا بدبین. بنده خودم شاهد بودم، توی بیمارستانی بودم، یه جایی یه جوانی رو آورده بودن، نمیدونم حالا سکته کرده بود چی شده بود، فوت کرده بود. یکی از بستگان، علیکم السلام، یکی از بستگان اون خانوم تو بیمارستان داد و فریاد گریه میکرد، این جمله رو میگفت: خدا من نمیدونستم تو اینقدر ظالمی، من نمیدونستم تو اینقدر بدی، نعوذ بالله. من برای اینکه مثال بزنم، یه دسته از مردم مقابل حوادثی که براشون پیش میاد زبان به اعتراض و انکار میگشایند و خداوند را مقصر میدانند و بدبین به خدا میشن. مرحوم آیت الله عارف بزرگ شاه‌آبادی، استاد امام رحمت الله علیه، که امام 7 سال پیش ایشون عرفان و اخلاق خونده، 7 سال، و وقتی میخواد از این شخصیت تعبیر بکنه، روحی صدا براش مینویسه توی نوشتجاتش. میگه کسانی که به شدت به دنیا وابستن، محبت دنیا دلشونو پر کرده، این آدم ها در وقت مصیبت همچین حالتی پیدا میکنن. و بالاتر میگه این آدم ها موقع مردن، این فرمایش های شاه‌آبادیه، میگه این آدم ها موقع مردن میدونید چه اتفاق میفته براشون؟ اینا در موقع مردن چون دارن اونها رو از محبوبشون جدا میکنن، دنیا محبوبشونه، چون دارن از محبوبشون جدا میکنن و موقع مردن به عیان خدا و ملائکه رو میبینه و اونا رو باعث این جدایی میداند، با غضب به خدا و ملائکه نگاه میکنه و با دشمنی خدا از دنیا میره. ادعی که آخر کار به اینجا میرسن، با عداوت و دشمنی نسبت به خداوند از دنیا میرن، آدمایی هستند که اینجوری شدن. وقتی میبینن داره یک کسی اونو از محبوبشون جدا میکنه، طبیعی نسبت به اون همچین دیدی پیدا کنن. دسته دوم کسانی هستند که زبان به اعتراض و انکار نمیگشایند، اما در دل اعتراض دارن به خدا، به خاطر مرگ عزیزشون، به خاطر مشکلی که پیش آمده، به خاطر حادثه‌ای که براشون پیش آمده، به زبان نمیارن، اما در دل این اعتراض و بدبینی را دارن نسبت به خدا. دسته سوم کسانی هستند که جزع و فزع میکنن، آه و فریاد و ناله سر میدهند، پریشان میکنن، رفتارهای غیر عادی در برابر این مصیبت ها از خودشون نشون میدن، بی تحمل میشن، اما در این حال به خدا بدبین نیستن. زبان به اعتراض نگشوده، دلش هم بدبین نیست، اما رفتارهای غیر عادی میکنن. و دسته چهارم کسانی هستند که در برابر مصیبت ها صبر میکنند و تسلیم تقدیر الهی میشن و راضی ان به رضای الهی. اندوهگین میشن اما جزع و فزع نمیکنن. اون سه دسته اول کسانی هستند که سخط دارن، یعنی ناراضی هن. اما این دسته چهارم کسایی هن که راضی هن. و عده کمی از مردم که اولیاء باشن این مقامو دارن، صبر ندارن. میدونی صبر یکی از بزرگترین طاعت‌های الهیست. امام سجاد علیه السلام میفرماید صبر و رضا رأس طاعاته، رأس اطاعت الهی صبره. صبرم ما تا کلمه صبر رو میشنویم تو ذهنمون میاد، حواسا اینجا باشه که صبر فقط مقابل مصیبت و بلاست، این حوادث و مصیبت ها. نه آقا، دائره صبر خیلی وسیعه. صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر رفاه و نعمت، صبر بر اذیت. یکی از موارد صبر، صبر بر اذیته. یعنی اگر یک کسی رو اذیتش میکنن صبر کنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که در یک داستانی بعد از یک جنگی مشغول تقسیم غنایم شد، غنایم رو تقسیم کرد. غنایم که تمام شد، یه عربی برگشت جلوی جمع گفت رسول خدا در موقع تقسیم غنیمت خدا را لحاظ نکرد. ببینید به پیغمبر خدا گفت خدا را لحاظ نکرد. این خبر به گوش پیغمبر رسید. پیغمبر نشسته بود، وقتی آمدن بهش گفتن یه همچین عربی همچین حرفی زده، گونه های پیغمبر سرخ شد. فقط یه جمله فرمود: خدا رحمت کند برادرم موسی را که پیش از من اذیت شد و بر این اذیت ها صبر کرد. به پیغمبر خطاب میشه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کن همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردن. صبر بر این، اینو تو کتابای اخلاقی هم دارن، صبر بر این که ای کسی شما رو اذیت کرد، حرف ناروایی نسبت به شما زد، تهمتی زد، دروغی گفت، حرفی زد، شما قدرت داشته باشی جوابشو بدی، تلافی بکنی و صبر کنی و این کارو نکنی، اجر صابران به شما خواهد داده شد. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. میدونید اجر صابران چیه؟ حساب و کتاب نداره. اونایی که صبر میکنن اجرشون حساب کتاب نداره. همینجا من یه مطلبی رو هم عرض بکنم. خب این حرف و حدیث ها هست همینجا، این حرف و حدیث ها، اذیت ها، تهمت ها همه جا هست. همین چند روزه که بنده گرگان بودم مکرر، چون خیلی هی به من مراجعه کردن و گفتن که کیاکه فلان جا فلان حرف زد، کیاکه رو منبر اونجا اینو گفت، یه چند نفری که معمولا هم از این حرف ها دارن از این حرف ها زدن. خب من به اونها یه پاسخی میدادم، پاسخی که از باز من میدونم امشب ایشون به من اعتراض خواهند کرد که چرا این حرف رو زدی، اما میگم چون من فکر میکنم گاهی اوقات بعضی از حرفا باید گفته بشه. همونطوری که بنده در تاریخ میبینم یه جاهای اهل بیت به هر حال یه حرفایی رو میزدن، من میدونم ایشون به من اعتراض خواهند کرد، همون حرفی که خود ایشون تو تمام این مدتی که در معرض این جور صحبت ها و اذیت ها و حرف ها بودن، من پاسخ می دادم که به مصداق اون آیه اذا مروا باللغو مروا کراما، اینا رو از مصادیق لغو و عرض به حضور شما قابل اعتنا نمی دونن، با بزرگواری از کنار این حرفا رد می شن و می گن اعتنایی نکنید. ما هم حالا اینجوری جواب می دادیم و حالا من عرض می کنم که به این دوستانی که نه امروز، سالهاست به هر حال از این سخنان میگن، محبت میکنن، لطف میکنن، از این مطالب میگویند، میگن ما نه اولینش هستیم و نه آخرینش. همیشه تاریخ انبیا این چنین بودن، عرفا و حکما در طول تاریخ این چنین بودن و من هم خیلی دوستانه برادرانه عرض میکنم اگر 100 سال دیگر هم از این سخنان، از این حرفها، از این مطالب گفته شود، پاسخش همون پاسخی است که انبیاء اولوالعزم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت داشتن، صبر و به انتظار اجر صابران نشستن، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. و یه جمله ای رو بذارید از امام براتون بخونم، به این موضوع هم ارتباط داره، این بین پرانتز بعد میایم سر بحث خودمون. 70 سال پیش امام یه کتابی نوشتن، شرح 40 حدیث، 70 سال پیش، سال 1358 قمری، حدود 72 سال پیش میشه. تعجب انسان، این کتاب رو وقتی میبینه امام تو اون سن و سال سنی نداشتن، چقدر مطالب عالی و بلند عرفانی رو تو اون کتاب نوشتن. در شرح حدیث 28 به یه مناسبتی مثل این که دیگه این قلم کشیده میشه از شرح حدیث به یک شکواییه، از این که به حکما و عرفا حمله های تند و شدید میشود، امام یک شکواییه ای دارن اونجا، خیلی عبارات و جملات زیباییست. اگه اجازه بدید این چند جمله رو من بخونم، حیفم میاد که این عبارات رو شما نشنوید. اگر یکی از حقایق را از لسان عارف شوریده یا سالک دلسوخته یا حکیم متعلهی بشنویم، چون سامعه ما تا به شنیدن آن ندارد و حب نفس مانع شود که به قصور خود حمل کنیم، یعنی میگه بعضی حرفا رو که ما نمیفهمیم داره از زبان یده میگه، فورا او را مورد لعن و طعن و تکفیر و تفسیق قرار میدهیم و از هیچ تهمتی، از هیچ غیبت و تهمتی نسبت به او فروگذار نمی کنیم، کتاب وقف می کنیم و شرط استفاده از آن را قرار می دهیم که روزی 100 مرتبه لعن به مرحوم ملا محسن فیض کنند. ملا محسن فیض 90 کتاب نوشته بود اون موقع، چون یه خورده مشرب عرفانی و فلسفی داشتن، کتاب این بود اتفاق افتاده، 90 کتاب نوشته این شخص. بعد نوشته کسی بوده کتاب در جایی وقف کرده، شرط کرده کسی این کتابو میخونه باید 100 مرتبه ملا محسن فیض کاشانی را مورد طعن و لعن قرار بده. جناب صدر المتعلهین، همین ملا صدرای معروف، که سرآمد اهل توحید است زندیق میخوانیم و از هیچ گونه توهینی درباره او دریغ نمی کنیم. کسانی که معلوم الحال هستند و به لسان خدا و رسول ملعونند و می گذاریم کسی را که با صدای رسا و ایمان به خدا و رسول و ائمه هدا علیهم السلام می زند، با صدای رسا داد ایمان به خدا و رسول و ائمه هدا می زند، لعن می کنیم. من خود می دانم که این لعن و توهین ها به مقامات آنها ضرر نمی رساند، بلکه شاید به حسنات آنها بیفزاید. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اینه، بلکه شاید به حسنات آنان بیفزاید و موجب ارتفاع درجات آنها گردد. ولی اینها برای خود ماها ضرر دارد و چه بسا باشد که باعث سلب توفیق و خذلان ما گردد. شیخ عارف ما، اشاره به مرحوم آقای شاه‌آبادی میکنه، شیخ عارف ما روحی فدا میفرمود هیچ وقت لعن شخصی نکنید، گرچه به کافری که ندانید از این عالم چگونه منتقل شده، مگر آن که ولی معصومی از حال بعد از مردن او اطلاع دهد. خیلی ها رو ائمه گفتن بعدشون اون دنیا چجوریه، اونا رو فقط ایشون استثناء کرده. اما میگه هیچ کافری را لعن نکنید، زیرا که ممکن است وقت مردن مؤمن شده باشد، پس لعن به عنوان کلی بکنید. یکی دارای چنین نفس قدسیه ایست که راضی نمی شود به کسی که در ظاهر کافر مرده توهین شود، به احتمال این که شاید مؤمن شده باشد در دم مردن. یکی هم مثل ماست و الالله المشتکا. 70 سال پیش، 72 سال پیش این عبارت و امام تو کتاب 40 حدیث نوشتن. بنده هم این جمله را تقدیم می کنم، این عبارات را تقدیم می کنم به دوستانی که گاهی بنده که چیزی نیستم، بزرگان را و علما را، حضرت آیت الله را مورد لطف قرار می دن و سخنانی می گن. پاسخ ما به این بزرگواران و دوستان صبر است و این جمله مرحوم امام صلواتی پرستن. مقام رضا و صبر در خاندان رسالت در اوج است. چقدر ما تو روایات داریم دعوت به رضایت، دعوت به رضا و صبر در برابر قضا و قدر الهی. امام حسین علیه السلام یه روایت قدسی را از پیغمبر، از امیرالمؤمنین، از پیغمبر نقل میکنه، میفرماید منم، این قول خداست، منم خدایی که جز من خدایی نیست، پس هر کس صبر نکند بر بلای من و راضی نشود به قضای من و شکر نکند از برای نعمتهای من، برود و خدایی به غیر از من بجوید. یعنی من دیگه خدای او نیستم. امام زین العابدین، من دیگه متن عربی روایت رو با طبق معمول نمی خونم، امام زین العابدین می فرماید هر که صبر کند و راضی شود به اون چه خدا برایش مقدر کرده، خدا مقدر نمی کند برای او مگر آنچه که خیر اوست. ببینیم ما جز کدوم یکی از اون 4 دسته ایم. روایت زیاده، منم روایت متعدد اینجا نوشتم، وقت میگذره، خیلی دیگه خستتون نکنم. اما امام حسین رو شما نگاه کنید. امام حسین یک پسری داشت، از دنیا رفت. این اصلا ربطی به حادثه کربلا هم نداره. دیدن امام حسین خیلی خیشتنداره در باب فوت فرزندش ازش سوال کردن چطور شما اینجور هستی؟ یه جمله ای دارد: انا اهل بیت نسأل الله فیؤتینا فاذا اراد ما نکره فیما یحب رضینا. امام حسین میگه برای این که ما اهل بیت و خاندانی هستیم که اگر از خدا چیزی بخوایم خدا به ما میده، اما اگر یه وقت چیزی را که ما خوش نداریم اما خدا دوست داشته باشه به ما بده، ما راضی هستیم. رضینا، روز عرفه، در دعای عرفه این جمله رو دقت کنید: خرلی فی قضائک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. خداوندا در قضایت خیر را برایم برگزین و تقدیرت را برایم مبارک کن، تا آنجا که تأخیر اون چرا که جلو انداخته ای و تعجیل اون چرا که عقب انداخته ای دوست نداشته باشم. هی نگم خدا زودتر بده، خدا چرا زود داری دیرتر بده، خدایا من یه جوری بشم. این دعای امام حسینه. از خدا نخوام تأخیر چیزی را که تو جلو انداختی و عجله در اون چیزی که تو عقب انداختی. هی چرا فلان نشد، چرا فلان نشد، چرا فلان نشد. این سخته، این رضا نیست. معاویه رسید به امام حسین، یه سوالی از امام حسین کرد، خیلی مهمه، این داستان چند پیام توشه. رسید به امام حسین گفت: چه چیزی پدرت رو واداشت چه روز در بصره بصریان را بکشد و شب در کوچه های بصره با دو جامعه معمولی تنها راه بره؟ خیلی جرأت میخواد، روز روزش این همه آدم از اون شهر گشته، شب تک و تنها تو کوچه های بصره حرکت بکنه با یه لاب پیرن، هیچ کس هم همراهش نباشه. معاویه اینو از امام حسین سوال کرد. امام حسین فرمود: علم پدرم به این که آن چه باید به او برسد خطا نمی رود و آن چه خطا رفته نباید می رسیده است. این باعث شد یه همچین کار شجاعانه ای رو بکنه. یعنی خواست خداست. اینم من جا عرض بکنم، معنای رضای به قضا و قدر الهی تنبلی نیست. میشینیم یه گوشه، بعضیا بی‌همتی و بی‌عرضگی خودشون رو، ما راضی هستیم به رضای خدا. نه، همین امام حسینی که راضی به قضا و قدر الهیه بالاترین همت رو داره. اون شب عرض کردم در همت در نقطه اوجه. اینو تفسیر به تنبلی و بیحالی و بیعرضگی نکنید. باید تلاش شبانه روزی داشت، اما تسلیم قضا و قدر الهی هم بود. عبدالله ابن مطیع، نمونه ها زیاده، از عراق داشت بر میگشت و امام حسین از مکه به سمت کوفه در حال حرکت بود. در راه برخورد کرد به امام حسین، سوال کرد: ای سفت پیامبر، چه چیزی تو را از حرم جدت یعنی مدینه و حرم الهی یعنی مکه بیرون آورده و داری به سمت کوفه حرکت میکنی؟ امام در جواب فرمود: کوفی ها نامه نوشتن و از من خواستن که به امید زنده کردن نشانه های حق و میراندن بدعت و باطل به اونجا برم. عبدالله ابن مطیع برگشت به امام حسین فرمود به کوفه نرو، به خدا قسمت میدم نرو، این کوفی ها میکشن تو رو. میدونی جواب امام حسین چی بود؟ لن یصیبنا، یه جمله طولانی داره، حالا این که شما میگم لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، آیه قرآن قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، هر چی خدا بخواد به ما میرسه. به امام حسین گفتن ابوذر اینجوری گفته، گفتن ابوذر گفته که من فقر را بر جنا ترجیح میدهم و مرض را بر صحت و سلامتی. امام حسین فرمود خدا ابوذر را رحمت کنه، اما ما چیز دیگه میگیم، ما میگیم هر کسی که به خدا اعتماد دارد اون چیزی که خدا برای او مقرر کرده او را میپسنده، حتی ترجیح مرض بر صحت هم نمیده، ترجیح فقر بر غنا هم نمیده، میگه اون چی که خدا خواست. و وقتی که تصمیم گرفت از مکه به عراق بره فرمود رضا الله رضانا، رضای خدا رضای ماست، اهل البیت نصبر علی بنائه و یوفینا اجور الصابرین، رضای ما رضای خداست، بر بلای خدا صبر میکنیم و اجر و پاداش رو هم به ما خواهد داد. موارد زیاده. یه داستانی داره، فرزدق شاعر ملاقات با امام حسین، مادرش رو برای حج برده سال 60، میگه وقتی وارد حرم داشتم میشدم امام حسین داشت از اونجا میامد بره طرف مکه طرف عراق، میگه به امام حسین گفتم کجا؟ گفت دارم میرم کوفه. گفت از من پرسید چه خبر از کوفه؟ فرزدق به امام عرض میکنه که از یک آدم آگاهی پرسیدی، من مطلعم، کوفیا دلهاشون با توست و شمشیرشون بر ضد تو. امام در جواب فرمود هر چرا که خدا بخواهد ما راضیه به او هستیم. و وقتی که وارد صحرای کربلا شدن، اون وقتی که خواستن بار و بنه رو بگذارن زمین، اساسا رو بگذارن زمین، به خواهرش زینب چی فرمود؟ ورویه به قضاء الله فإن سكان السماوات يفنون و اهل الارض يموتون. زینب فرمود به قضای خدا راضی باش، بدان همه چیز از بین میره، ساکنان آسمان خواهند رفت و اهل زمین خواهند مرد. و میدونید همین امروز روزی که یکه و تنها شده، وقتی که میاد با اهل بیت وداع بکنه این جمله رو میفرماید به زینب و زنان حرم استعدوا للبلاء، برای بلا آماده بشی. و این مقام، مقام رضایت، رضای به اون چه که خدا بخواد، حسین را همچون کوه استوار میکنه. همه فرزندان، همه اصحاب، همه زن و فرزند از بین برن، اما این چهره برافروخته است، نورانیه، ذره خم به ابروش نمیاد، عظمت وجودی سید الشهدا است. و من باز مثل شبهای قبل تأکید میکنم حسینی شدن یعنی رفتن به سمت مقام رضا. حسینی شدن یعنی کریم بودن و بزرگوار بودن، حسینی شدن یعنی عفیف بودن، حسینی شدن یعنی رأفت داشتن. ما باید اگه میخواییم واقعا اجر گریه کنندگان بر سید الشهدا رو ببریم، باید حسینی بشیم. و حسینی یعنی این، یعنی حرکت به سمت مقام رضا. همت بکنیم، محبت داشته باشیم، غیرت دینی هم داشته باشیم، اما راضی باشیم به رضای خدا. اینقدر هی سر هر چیز کوچیک و پستی خدای نکرده به اعتراض زبان باز نکنیم، از خدا گله و شکایت نکنیم. به زینب سلام الله علیه تالیتل و اسمت، زینب کسیست که این مقام رو داره، کسی که در مجلس یزید میگه ما رأیت الا جمیلا، او وقت این میاد مو پریشان بکنه، او میاد روز عاشورا داد و فریاد بکنه، او میاد روز عاشورا فریاد بزنه، اندوهگین هست، عشق میریزه، اما عشقش هم دشمن نمیبینه. با قدرت، با صلابت این بقیت و سلف را حفظ میکنه، مدیریت میکنه، در مجلس یزید شجاعانه فریاد میزند ما رأیت منه الا جمیلا، چون به مقام رضا رسیده. وقت این زینب میاد روز عاشورا این چیزایی که گفته میشه بیاد انجام بده. اصلا کسی که مقام رضا پیدا کرده این کارا براش باعث سقوط درجات معنویه. وقت امروز چهار تا اتفاق افتاد بعد از شهادت امام حسین. زینب همه اون مشکلات رو دیده، خیلی سخته ها، یکی یکی هی برن و بر نگرد. چهار تا اتفاق افتاد بعد از شهادت امام حسین. اولین اتفاق این بود که حمله کردن وسائل امام حسین رو غارت کردن، یعنی انگشتر، شمشیر، کلاهخود، لباسای تنش رو در آوردن. شنیدید که میگن سید الشهدا سه روز عریان تو خاک گرم کربلا افتاده بود؟ سوال کردید چرا عریان بود؟ برای این که این نانجیبا هر کی لباس بود از تن سید الشهدا در آوردن. همه تواریخ نوشتن، حتی اسم آدمایی هم که اینا رو در آوردن نوشتن، کیا که اومد لباس رو برداشت، کی شمشیر رو برداشت، کی انگشتر رو برداشت، دونه دونه نوشتن، برای این که اینا بعدن بهش افتخار میکردن. اصلا طائفه ها به این نام ها مشهور شدن. این اولین حادثه بود، تاراج وسائل امام حسین. حادثه دوم این بود، عمر سعد فریاد زد کی حاضره بر بدن حسین عفت بسازاره؟ یه ده نفر سوار عفت شد، عفباهایی که نعل تازه خورده بود، آمدن روی این بدن، هی می رفتن و می آمدن، جوری شد که این بدن انگار به زمین چسبید. حادثه سوم تاراج خیمه ها بود، ریختن این نانجیبه ها هرچی تو خیمه ها بود غارت کردن، از لباس و حتی چادر از سر این زنها می کشیدن. شما ببینید زینب اون موقع چه حالی داشته. حادثه چهارم آتش زدن خیمه ها بود، اون نانجیب فریاد زد اهرقوا بیوت الظالمین، خانه های این ستمکاران رو آتش بزنید، ریختن آتش زدن.
حالا زینب یکه و تنها این بچه ها تو این بیابان هر کدام به یک طرف در حال دویدنن. به سوی شام و کوفه ام چه ظالمان می برند. به سوی شام و کوفه ام چه ظالمان می برند. نمی روم ولی مرا به تازیانه می برند. سر تو را به نیزه ای نشانده دشمن علی. نمی روم ولی مرا به این بهانه می برند. زینب یکه و تنها تو این بیابان هی به این طرف می دود به اون طرف. یه بچه ای دامنش آتش گرفته، آتش دامن او رو خاموش کند یا گریه اون طفل دیگر را. همه را جمع کرد، همه را مدیریت کرد. علی ابن الحسین زین العابدین میگوید اون روز به عمه ام زینب خیلی سخت گذشت، اما همون شب نماز شبش ترک نشد. اما میدونید چجوری نماز خوند؟ نشسته نماز شبش رو خوند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. امروز یه آقایی به من برخورد کرد، التماس دعا داشت، گفت یه طفل 6 ماه هست سرطان گرفته، دعا کنید دلهاتون شکسته. چند نفر التماس دعا گفتن مریض دارن، حوائج مشروعه خودتون را در نظر بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا تو را به درد دلهای زینب همه دردها برطرف بفرما. خدایا تو را به قصه های دل زینب همه مریضان، مریضهای منظور شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا تو را به درد دل بچه های حسین، همه بچه های بیمار، به خصوص این طفل بیمار، شفا عنایت بفرما. این توسلات به کرمت از همه ما قبول بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. همه کسانی که به دستگاه سید الشهدا تو این شبها همه جا تو این مسجد صادقانه خدمت کردن، اجر مطابق شأن خودت عنایت بفرما. خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت، علما و مراجع، مقام معظم رهبری، تأیید و نصرت عطا بفرما.
Oh,
سلام جان